السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله. الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می گوییم. سپاس دیگر که توفیقمون داد امروز در جمع شما عزیزان و بزرگواران حضور پیدا کنیم، دقایقی با یکدیگر سخن بگوییم. ما بحثی که در گذشته در خدمت عزیزانمون داشتیم، موضوع بحثمان رسیدن به مقامات عالیه و به اون مرحله‌ای که خدای عالم برای اون ما را خلق کرده، یعنی رسیدن به مرتبه خداگونه بودن و سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رسیدن به یک مرحله ای که ملائکه هم از رسیدن به اون مرحله عاجز هستند. برای رسیدن به اون مراحل یک مقدماتی هست که اون مقدمات اگر در ما مهیا نشود امکان رسیدن به اون مراحل نیست و ما باید دقت کنیم که اون مقدمات را در خودمون فراهم بکنیم. و عرض شد یکی از اساسی ترین مقدماتش این هست که ما در این مسیر الالله و در مسیر به طرف کمالات عملی یا فکری که مخالف نظر خدای عالم و اهل بیت علیهم السلام که مظهر اتم اسماء الله هستند از ما سر نزند. این در حقیقت اولین قدم هست که ما باید برداریم. مادامی که این قدم رو بر نداشتیم، نه اعمال ما اعمال هست، نه عبادت ما عبادته، نه حرکت ما به طرف الله حرکت هست. چون ما نمازی عبادتی و غیری انجام می دهیم، از اون طرف هم خدای ناکرده گناهی از ما سر می زند، یک غیبتی از ما سر می زند، یک دروغی از ما سر می زند که یک غیبت 40 شبانه روز اعمال ما را حبس میکنه، نمیگذاره به بالا برسد. یک غیبت 40 شبانه روز دعاهای ما را مانع میشود تا به اون بالا برسد، که در دعای کمیل هم میخونیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. وقتی دعای ما به جایی نمیرسد، اعمال ما مورد قبول خدا نمی شود با این گناه، خب میخوام چه کار کنیم؟ این اعمال هست که مثل بال باید توسط آن پرواز کنیم. این نماز هست که معراج ما هست، از صلاف معراج المؤمن. خب وقتی گناه مانع می شود که ما پرواز کنیم به طرف ملکوت، خب دیگه مسئله خیلی روشن و واضحه. ولذا ما باید ابتدا قدم اول تمام تلاشمون را به کار ببریم، گناهی از ما سر نزند. در مرحله بعدی مکروهی از ما سر نزند. مرحله سوم مباحی از ما سر نزند. این اولین قدم عبودیت هست. مادامی که این قدم را ما بر نداشتیم، هر چه ما حرکت کنیم، چه بسا یک قدم جلو میریم، چندین قدم به عقب بر میگردیم. و برای اینکه ما این قدم رو برداریم چه کار باید بکنیم؟ اشاره شد بر اینکه در این قدم که گناهی از ما سر نزند، معصیتی از ما سر نزند، اولا باید بریم ببینیم گناهان چی هست. اللهم عرفنا، برای شما عرض کنم، عرفان الحرمه. ما چه بسا یه کارهایی انجام میدهیم، تصور میکنیم کار خوب انجام میدیم، ولی در واقع گناهه، در واقع معصیته. انهم یحسنون انهم یعملون حسنا، یا یحسنون حسنا، یا تصور میکنن که کار خوب انجام میدهند. و اینجا هم عزیزان دقت کنن، کار بدی که از ما سر میزند، یک دفعه بحث کیفر و عذاب مطرحه. بله، اگر ما یک عملی رو انجام میدهیم و نمیدانیم گناه هست، بحث سر این است که آیا فردای قیامت خدای عالم ما را به اون عذاب میکنه یا نمیکنه. یه بحث مفصلی است، بحث فقهیه، که آیا عذاب خدای عالم مترتب بر علم است یا مترتب بر واقع هست. و این که ما نمی دانستیم این گناه هست و مرتکب شدیم، آیا ما جاهل مطلق بودیم یا نه جاهل مفسر بودیم، جاهل قاصر بودیم؟ اینا فروعات مفصلی دارد در فقه، که گناهی که ما نمی دانیم و مرتکب می شدیم که آیا کیفر دارد یا کیفر ندارد. بعضی از حال میگن اگر مقصر این آقایی که گناه کرده قاصر بوده، مستضعف بوده، به حکم به او نرسیده، خب عذابی هم نداره. و بعضی ها میگن نه، اگر چنان که برای معرفت این گناه راهی داشته، خودش سهلنگاری کرده برای شناختن گناه، این عذاب نداره. و بحثای مفصل فکر ما نمیخوام بون وارد بشیم، ولی در رسیدن به کمالات این مسائل مطرح نیست. شما یک ظرفی پر از شرابه و نمیدانید شرابه، تصور میکنید که مثلا شربته و میخورید. خب در اینجا همه فقها فتوا دادن که چون در موضوعات خارجیه علم مکلف شرطه، تو نمیدانست این شراب هست، هیچ عقوبتی بر این مترتب نیست. نمیتونه قاضی بگه آقا شما شراب خوردی، باید فلان ضربه شلاق بخوری، که من نمیدانستم. ولی آیا این شراب خورد احکام وضعیش هم برداشته شد یا نه؟ احکام وضعیش هست، یعنی این آقا که شراب خورد درست شلاق نمیزنن، ولی مستم نشد یا نه مست شد. گناه این چنین عزیزان، ما گناه و معصیت اگر از ما سر میزند، چه بدانیم چه ندانیم، اثر وضعش در ما میگذاره. مثل همین شراب خوردنی که ما نمیدانیم، بدانیم ندانیم این شراب چیه، اثر وضعی دارد، مست کردن هست. گناه و معصیت هم این چنینه، یک اثر حکمی دارد، او جداست، ولی اثر وضعی آن چیه برای ما هست. عرض کردیم، چند بار عرض کردیم، مرحوم لاسونگلی همدانی که از عرفای بزرگ و از اولیای حق، که یک کسی غیبت کرد، خوب خدا خانه رو ویران کند، 40 شبانه روز خانه ما و خودت رو ویران کرد، یعنی تا 40 شبانه روز مانع اجابت دعای ما شد. خب این آقا بداند یا نداند این قیمت نظر وضعیش رو در زندگی آدم میگذاره. سنت الهی بر این مستقر شده که کسی غیبت کند این احکام وضعیه را هم دارد. حالا احکام تکلیفی چی هست و چی نیست توی بحث جدایی هست. اینم یک نکته عزیزان کاملا دقت کنند که ما باید درس کردیم. بهترین کتاب برای شناختن گناهان معراج سادی مرحوم نراقی هست. یعنی بنده کتابی بهتر از این برای شناختن گناه و آشنایی با معاصی و رذایل اخلاقی یعنی بنده ندیدم. حالا شاید هم باشد آقایان متأخرین چیزایی نوشته باشن، ما خبر نداریم. جامع السعاده عربیه، مال پدر ایشون هست. معراج السعاده فارسیه، ترجمه اون هست با یک اضافاتی. که من معتقدم عزیزان معراج السعاده رو الان فایل PDFش هم هست و اینترنت دانلود کنن در گوشی موبایلشون داشته باشن، قسم بخورن هر روز یک 10 صفحه از این کتاب رو مطالعه کنن و ببینن یک 2-3 ماه گذشت چقدر در روحیشون اثر میگذاره. عرض کردم من مرحوم نراقی اول گناه رو میاره، آیات روایات و چه اثر وضعی و چه اثر تکلیفی دارد. بعدش هم ایشون میاد راه ترک این گناه را هم آموزش میده. خیلی مهمه ها. یعنی فقط این نیست که بیاد اشکال کار رو ببیند، هم اشکال رو میگه و هم راهکار برون رفت از این اشکال رو هم ایشون تذکر میده. حالا بعضی هم نمیداری امو تنبل تشریف دارن، حوصله ندارن معراج ساده را مطالعه کنن. کتاب مقامات العلیه تلخیص این کتاب هست در یک کتابچه جیبی مرحوم محدث قمی انجام داده. ایشون میگه من در همه مسافرت ها و غیره این رو همراه هم دارم. اون رو نه یک بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار مطالعه کنن. خیلی کتاب خوبی برای آگاهی از گناهان. نکته دوم، قدم دوم، که اگر ما بخواهیم گناه از ما سر نزند این هست که خدای عالم را و اهل بیت علیهم السلام و ائمه سلام الله علیهم را ناظر و شاهد خودمان بدانیم. همان گونه ای که به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بچه 4-5 ساله در کنار ما باشد و ما را میبیند، ما کار خلاف ادب اونجا انجام نمیدهیم. اگر ما برای نظارت و آگاهی خدای عالم به همین اندازه علم داشته باشیم کفایت میکنه. خدای عالم در سوره علق آیه 14 میفرماد علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا او را میبیند؟ ببینید خدا اینجا دیگه تقریبا لحن گلایه هست، لحن توقعه. بگه ما توقعمون از انسان این هست که بداند، یقین کند، یعلم علمه، ظن و گمان نیست. آیا انسان به این یقین نرسیده است که خدای عالم او را میبیند؟ در سوره قاف آیه 16 میفرماید و نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از رگ گردن به این بشر نزدیکتریم. آیا از این بهتر، از این واضحتر خدای عالم با ما سخن بگوید؟ آیا چیزی به ما از رگ گردن نزدیکتر هست؟ حالا این که ترا خدای عالم اینجا کلمه حبل الورید رو آورده که یه بحث تفسیری دارد و نمیخوام وارد بشم. یا در سوره نساء میفرماید والله یکتب ما یبیتون، و آنچه شما در دل شب حتی تو تاریکی کسی شما را نمیبیند خدا میبیند و تمام کارهای شما را هم مینویسد. در سوره زخرف آیه 80 عزیزان خوب دقت کنن این آیات را. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، آیا اینا بر این باور هستند که ما اسرار و مطالب زیر گوشی اینها را نمیشنویم؟ خیلی آیه تکان دهنده است که آدم یه مقدار چشمش ببنده 10 دقیقه روی همین یک آیه فکر کنه. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، و ما نمیشنویم آنچه که در باطن دارند و آنچه که زیر گوشی انجام میدهند؟ بله و رسولنا یدیهم یکتبون، نه تنها ما میشنویم، ملائکه و مأمورین ما هم هر آنچه که سری و نجوا هست همه را چکار میکنن؟ مینویسند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، و هیچ لفظی از اینها سر نمیزند جز این که مأمورین ما تمام حرفهای اینها را میشنوند و اینها را هم میبینند. یک جمله هم هست در دعای کمیل، نمیدونم عزیزان روی این فراز دعای کمیل دقتی داشتن تا به حال یا دقتی نداشتن. خدا بیاموز شهید مطهری خیلی روی این تکیه داشتن، خیلی تکیه داشتن که از خدا میخواهد اللهم و از خدا میخواهد انتهبلی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه انتهبلی کل جرم اجرمتو و کل ذنب اذنبتو و کل قبیح اسررتو و کل جهل عملتو، بعد کتمته او اعلنتو، خدایا تمام گناهانم رو امشب ببخش، چه اونهایی که کتمان کردم چه اونهایی که علنی انجام دادم، اخفیته او اظهرتو، مخفیانه انجام دادم یا در علن انجام دادم. بعد لاب این تعبیر و کل سیئت امرت به اثباتها الکرام الکاتبی، خدایا ببخش تمام گناهانی که دستور دادی کرام الکاتبین اونها را همه را اثبات کنند، ثبت کنند. الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی، خدایا اون کرام الکاتبینی که مأموریت دادی هر آنچه که از من سر میزند حفظ کند. و جعلتهم شهودا علی مع جواره، و این کرام الکاتبین را شاهد قرار دادی بر من هر آنچه که از من سر میزند، اعمال قلبیه و قالبیه اینها شاهد هستند، و همچنین جواره من، دست من، پای من، گوش من، چشم من، زبان من همه شاهدن. و فردای قیامت اگر انکار کنیم همین جواره ما شهادت میدهند. و وقتی اعتراض کنیم لما شهدت علینا، قالو انتقن الله الذي انتق كل شر، من میگه ما به نامحرم نگاه نکردم ولی چشمم میگه من کردم، آقا سیلی به صورت یتیم نزدم، عصبانی به سر زن بچه نشدم ولی زبان دست میگه آقا من انجام دادم. اعتراضم بکنیم که لما شهدتم علینا، قالو انتقن الله الذي انتق كل شر. این رو داشته باشید تمام اینها رو عزیزان، قشنگ دقت کنن عزیزان. خدایا تمام گناهانی که مأمورین الهی اینها را ثبت ضبط می کنن، و کنت انت الرقیب و علی من ورائه. غیر از آن که برای شما عرض کنم این مأمورین الهی ثبت می کنن و ضبط می کنن، یه خودتم خدایا شاهد بر این اعمال من هستی. یعنی ما فوق این برای شما عرض کنم ملائکه‌ای که و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، غیر از اینها و کنت انتر رقیب علی من ورائه، تو مراقب من هستی فراتر از این ملائکه. و شاهد لما خفی عنهم، اگر چیزی هم از ملائکه‌ای که مأمور به ثبت ضبط اعمال من هستند مخفی بماند، خدایا تو شاهد آن هستی. من تقاضا میکنم از عزیزان ما، اونایی که اهل دعا و تضرع و مناجات هستند، خب مناجات یکی از ویژگی های هر مؤمن مخصوصا طلبه. اون دفعه عرض کردم نامه‌ای که حضرت ولیعصر ارواح اونال فراو مقدم الفدا به شیخ مفید می نویسند، یکی از فقراتش این هست که شیخ مفید ما شاهد مناجات شواله تو هم هستیم. یعنی دو تا نکته از اعمال شیخ مفید رو حضرت ولیعصر دست می گذاره روش، یکی دفاع از کیان ولایت، دوم هم مناجات شبانه شیخ مفید هست. که اگر اون مناجات شبانه نباشد، ما در روز تو کارهامون قطعا موفق نخواهیم بود. اون مناجات شبانه هست که به ما نیرو میدهد، قدرت میدهد، قوت میدهد که روز چه کار کنیم، در وظائف خودمان کوشا باشیم و در مسئولیت‌های خودمون احساس تکلیف کنیم. فلذا یکی از چیزهایی که ما باید خیلی دقت کنیم این هست که خدای عالم شاهد ما هست، ملائکه موکل الهی شاهد ما هست، و آنجی که اگر از نظر خلاصه ملائکه مخفی میماند، خدای عالم او را هم شاهده. حالا این که و شاهد ما خفی عنهم چی هست، این دیگه الان به قول فرصتش نیست که ما اینها رو برای شما عرض کنم چه کار کنیم چه کار نکنیم و غیره، که چرا از ملائک مخفی میشه و چه اعمالی هست و بگو مگویی که بین رقیب و عتید پیش میاد. عتید میخواد گناه ما را بنویسد، رقیب اونی که مسئول اعمال صالح ما هست از او خواهش میکند، التماس میکند ننویس، شاید ایشون توبه کرد. در بعضی از روایات داریم برای شما تا 7 ساعت این مأمور گناهان ما گناه ما را نمی نویسد، شاید از ما توبه سر بزند. بعضی ها دارد تا غروب اگر ما در طول روز گناه انجام می دهیم، این عتید مأمور سمت چپ ما گناه را نمی نویسد، شاید ما توبه کنیم. از شب تا صبح اگر گناه می کنیم نمی نویسد تا طلوع غروب و طلوع آفتاب ما گناه بکنیم توبه کنیم. و شاید در این دگومگوها یک چیز خلاصه از چشم ملائکه مخفی بماند، اینها او را هم خدای عالم شاهد هست و ناظر هست. فردای قیامت در محکمه عدل الهی ما باید پاسخ بدیم. دوستان عزیز، به تعبیر یکی از بزرگان میگه اگر یک صبح تا غروب از ما فیلم برداری کنن، بیان از تلویزیون پخش کنن و ما خجالت نکشیم، آدم خوبی هستیم. یک شبانه روز یا یک صبح تا غروب فیلم برداری از ما بکنه. و فیلم برداری ظاهر که از نیت ما میگذرد که هیچی، از همین اعمال ظاهری ما یه فیلم برداری کنن، غروب بیان همین رو از تلویزیون پخش کنن. ما احساس خوشی داریم و احساس ناخوشی داریم. نکته خیلی ظریفی بقول یک خود آزمایی خیلی خوبی هست. این یک نکته بود که قبلا هم اشاره داشتیم، امروز اینو داره مفصل‌تر. باز هم مطالب خیلی زیادی در اینجا هست که حالا من اینها رو فعلا حالا مناسبت دیگری شد دوباره من عرض خواهم کرد. و همین کتاب معراج ساده یا کتاب سیر سلوک مرحوم سید بحرالعلوم لب و لباب مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب المیزان، خب یک سری مطالب ظریفی دارن. یا کتاب المراقبات مال مرحوم رضا زبادهای ملکی که استاد اخلاق حضرت امام و دیگر بزرگان بودن، که من این ماه رجب و شعبان و رمضان که یک سری اعمالی و غیرهی شنا برده یک راهکارهایی برای خلاصه حرکت به سوی الله شنا برده. و این کتاب هم کتاب قیمتیه، یعنی گنجه ها در داخل این کتاب هست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اجازه نداد حتی رساله عملیه خودشون رو رایگان چاپ کنن از وجوهات شرعیه به مردم بدن. و در عمرشون هم در شرحالش آوردن امام هیچ کتابی رو اجازه نداد از وجوه شرعی چاپ کنن به مردم بدن. ولی ایشون امر فرمودن این کتاب المراقبات مرزا جواده ها را چاپ کنن و رایگان در اختیار طلاب قرار بدن. دیگه دوستان جان خلاصه از اینجا پیتوان بردن که در دریا چه طوفان است. قدر این کتاب را هم دوستان بدانند. و باز من تقاضا می کنم هر روز یک تفش صفحه از این کتاب را دوستان مطالعه کنند. نمی دانم ترجمه شده یا نشده، ولی من معتقدم طلبه که دیگه دو سال درس می خواند مطالعه کردن کتاب فارسی دیگه باید بر خودش حرام بکنه و کتاب ها را عربی مطالعه کند. حالا شاید در ابتدا و بعضی از لغات و غیره مشکل داشته باشه، ولی بعد از 5-6 ماه، یک سال، دو سال دیگه تقریبا با این مسائل عربی آشنا می شود. چون مطالب عربی زبان قرآن هست، زبان اهل بیت هست، زبان رسول الله هست صلوات الله علیه و اجمعین، تأثیرگذاری خاصی دارد که زبان فارسی این تأثیرگذاری را ندارد. نکته دیگر هم این است که عربی را مهم داره با دقت مطالعه میکنیم، بعضی جاها گیر میکنیم، به لغت مراجعه میکنیم و غیره، چون با کندی پیش میریم در ذهن ما بهتر میماند. فارسی را ما به سرعت مطالعه می کنیم و رد می شیم و در ذهن ما خیلی زیاد نمی ماند. و سریع همطور که با سرعت مطالعه می کنیم با سرعت هم از ذهن ما پاک می شه می ره. این یک نکته. نکته دیگر هم عزیزان دقت کنند در سوره توبه آیه 105 خیلی نکته ظریفیه که اگر ما در رابطه با این آیه شاید ده ها جلسه صحبت کنیم باز کم صحبت شده و می تواند این آیه برای ما درس باشد برای ترک گناهان، ترک معاصی و ترک هر فکری که خلاف رضای خدا و رسول اکرم و ایم هست. خدای عالم در اینجا می فهمد ورگل عملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اندها هر کاری بگید بکنید بکنید گناه بکنید، عبادت بکنید، اطاعت بکنید، معصیت بکنید، ولی این رو بدانید خدای عالم شما را میبیند، از اعمال شما آگاه است، پیغمبر هم اعمال شما را میبیند، مؤمنون هم اعمال شما را میبیند. در اینجا کلمه یرا یک بار آمده، یرا الله عملکم و یرا رسوله عملکم و یرا المؤمنون عملکم. اگر رؤیت خدا با رؤیت رسول و المؤمنون تفاوت داشت، باید کلمه یرا تکرار می شود. یه قاعده کلیست در زبان عربی، اگر یک جمله ای میاد و خبرهای متعدد بر آن جمله مترتب می شود، اون مبتدا و اون حکم در تمام خبرها یکسان سریان و جریان دارد. مثل آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست، نگفته و ولیکم رسوله. یک کلمه ولی آمده، یک مبتدایی، یک موضوعی، سه تا هم محمول دارد. در رابطه با الله ما ولایت را هر معنا بکنیم، در رسول و مؤمنون هم همون را خواهیم داشت. اگر این ولی در خدا معناش با ولی در رسول تفاوت داشت، این یرا در الله و رسول تفاوت داشت، باید تکرار می شود. پس یرا الله عملکم و یرا رسوله و یرا المؤمن. مثل آیه اذن که خدای عالم قول اذن خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. این کلمه یؤمن تکرار شد. چرا تکرار شد؟ چون یؤمنو نسبت به خدا ایمان واقعی است، ولی یؤمنو نسبت به مؤمنین ظاهریه. لذا هم کلمه یؤمنو تکرار شد و هم مفعول بهش هم عوض شد. یؤمنو بالله با بای حرف جر مفعول گرفت و یؤمنو للمؤمنین با لام حرف جر مفعول گرفت. این مشخصی که این یؤمنو در خدا و مؤمنین با هم تفاوت داره. در اینجا کلمه یرا، یرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون تکرار نشده. اگر تفاوت داشت تکرار می شود. بله، در این که رؤیت خدای عالم علم خدا به اعمال ما، علمش علم ذاتی است، ولی علم رسول اکرم و ائمه علیهم السلام علم اعطائیه، یعنی خدا به اینها این قدرت رو داده تا اعمال ما را ببینن و به اعمال ما شاهد و ناظر باشن. این یک نکته در این آیه. نکته دیگر که مراد از المؤمنون کی هست؟ ما در آیه ولایت اونجا وقتی میگیم ها انما ولیکم الله، ولی شما الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، ما گفتیم علمای اهل سنت ادعای اجماع دارند مراد از الذین آمنو امیر المؤمنین بوده که انگشتری در حال رکوع سائل داد، خدای عالم تکریمن این آیه را نازل کرد. بزرگان اهل سنت تفسیر طبری را آقایان ببینند، جلد 3 صفحه 298، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1114، جلد 11 62، معذرت میخوام، تفسیر روح المعانی مال آلوسی جلد ششم صفحه 176 که میگه برای شما عرض کنم غالب الاخبارین الا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه 19 صفحه بعد صده این 167 بود اون 186 الايه این معظم المحدثین في علي كرم الله وجهه. در اینجا هم مراد از مؤمنون چیه؟ مراد از مؤمنون یعنی خود افراد عادی مسلمان ها میبینن. به تعبیر امام علیه السلام میگه مسلمان ها پشت گوش هم که نمیبینن. پس مراد این که مؤمنون اعمال شما را مثل خدا و پیغمبر میبینند، این نشان میده بر این که این مؤمنون یک افراد دیگری هستند. من این روایت رو پیش کنم دوستان داشته باشن این رو که روایت از ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه هست. از ابو الخطاب میگه حسین ابن ابی الخطاب هست کان یقول ان رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرض علیه اعمال امته کل خمیس فقال ابو عبد الله لیس هکذا. ابوالخطاب گفت که پیغمبر هر پنجشنبه اعمال شما را میبیند. امام صادق فرمود نه این درست نیست، رسول خدای عالم تعرض علیه اعمال امته کل صباحن ابرارها و فطنارها. هر صبحگاهان، حالا کلمه یه از کل صباحا برده، نه اینکه اول صبح، یعنی هر آنی کارهای خوب شما و کارهای بد شما را عرضه می شود به رسول اکرم. فحذروا، بترسید. بعد حضرت اشاره می کند به آیه شریفه که و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بعد حضرت ساکت ماند. قال ابو بصیر انما عن الائمه. مراد از مؤمنون خدای عالم ائمه را قصد کرده. یعنی در اینجا آقا امام صادق سلام الله علیه نمیگه یک شاگرد برجسته او ابو بصیر اسدی مکفوف که از اصحاب اجماع هست بنابر نقلی این رو میگه، ولی در روایت بعدی این در معانی الاخبار شیخ صدوق بوده و وسائل شیعه عزیزان دیگه دیدن. روایت دوم رو عزیزان دقت کنن که یحیای حلبی از عبدالله بن یعقوب بن شعیب، روایتش هم کاملا صحیح هست، میگه سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل اعملوا فسیر الله عملکم رسوله و المؤمنون. در آن آیه سوال کردم و الله و رسول که میبینن روشنه، مؤمنون کیان؟ قال هم الائمه، اینهایی که خدای عالم در اینجا اشاره کرده مؤمنون اعمال شما را میبینند، این ائمه علیهم السلام هستند. باز مرحوم صفار صاحب بصائر الدرجات در جلد یک صفحه 427 از عبدالرحمن ابن کثیر از امام صادق این آیه را خواندند، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون قال هم الائمه. مراد از مؤمنون ائمه علیهم السلام هستند. تو عرض علیهم اعمال العباد کل یوم الی یوم القیامه، هر روز اعمال شما بر ائمه علیهم السلام عرضه می شود تا الی قیام قیامت. خب ببینید چقدر واضح و روشنه. روایت بعدی رو مرحوم برای شما عرض کنم خلینی نقل می کند از عبدالله ابن عبان مشهور به زیاد که پیش آقا امام رضا یک جایگاه خوبی داشته و کان مکینن اندر رضا سلام الله علیه. بگه خدمت امام رضا عرض کردم آقا جان ادع الله لی و لأهل بیتی، التماس دعا دارم برای خودم و خانوادم، دعا کنید. حضرت رو مگر من دعا نمی کنم؟ والله حضرت قسم می کنه ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، اعمال شما بر ما عرضه می شود در هر شب روز. قال فاستعظم تو سالش، خیلی برام انگین بود این مطلب که چطور میشه اعمال ما بر ائمه عرضه بشود. حضرت فرمود آیا قرآن نخواندی مگه؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون هو و الله علی ابن ابی طالب، مراد از این مؤمنون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. و حالا کل ما فوز یا فوز الى رسول الله فقد فوز الى علی، و کل ما فوز الى علی فقد فوز الى الائمه یا الینا سلام الله علیهم اجمعین. این روایات نشان می‌دهد بر اینکه اعمال ما اهل بیت عرضه می‌شود. البته این رو هم عزیزان دقت بکنن، این که کلمه تور از اعمالکم آوردند و این که ما شاهد و آگاهی نیاوردند، من به ذهنم میرسه شاید برای اون راوی هنوز جایگاه امام حل نشده. این که امام به تمام اعمال اونها آگاهی دارد براشون حل نشده و لذا کلمه تورزو میاد. کلمه تورزو یعنی ملائکه به خدمتشون عرضه میدارن همه چیز را. و حالا آن که با روایات دیگر که شاید ایشان در جلسه بعدی مفصل اینها را ما صحبت میکنیم و با شاهد مثالهای خارجی که این ملیه سلام داشتند، ائمه علیهم السلام آگاهی مطلق دارند بر تمام اعمال قلبیه و قالبیه ما. تعبیری دارد امام راحل رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مصباح الهدایه، می فرماید علم امام به عالم هستی. عزیزان دقت کنند، علم امام علیه السلام به عالم هستی از علم خود عالم هستی بر خودش قوی تر و نافذتره. ببینید خیلی جمله عجیبیه. یا من به دوستان توصیه میکنم این وصیت نامه الهی و سیاسی امام رو ازش غفلت نکنن. مثلا مقدمه‌ای که دارد در رابطه با حدیث ثقلین چندین بار مطالعه کنن و بعضی از واژه‌هاش رو مثل حمد سوره حفظ کنن در جلسات برای زن بچه‌تون و دوستانتون منبر. این فرمایش امام در این وصیت نامه دیگه تقریبا می شود گفت یه ذره ای از آنچه که امام در رابطه با ائمه می شود گفت در این وصیت نامه‌شون آوردند. یکی از فرازهاش این هست، من این رو باز ببینم اگر هست که بتونم کوپیتیز کنم، عزیزان این رو داشته باشن چون نمیتونن شد سریع بنویسن. میفرماید ما مفتخریم که ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین از علی ابن ابی طالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان علیهم آلاف و تحیت و سلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور هست ائمه ما هستند. ببینید اونی که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور ما هست دیگه خیلی ظریف و روشن هست. یا مرحوم شیخ مفید یک تعبیر خیلی قشنگی داره، اتو کشیده است، خیلی اتو کشیده است. من از این عبارت مرحوم شیخ مفید خیلی لذت میبرم. میفرماید الائمه یعرفون ضمائر بعض العباد و یعرفون ما یکون قبل کونه. ائمه علیهم السلام ضمائر بعضی از بندگان را میدن، یعنی حالا بعضی را میدانند، دلیل بعضی را نمیدانند، اون که دیگه اراده میکنند میدانند. و یعرفون این ضمائر و باطن افراد را میشناسند قبل کونه، قبل از اینکه این به دنیا بیاد. و انما اکرمه الله تعالی به و علمهم ایاه، خدای عالم کرامت کرده به اینها و اینها را آگاه کرده به خاطر لطفی که دارد فی طاعتهم و تمسک به امامتهم. و اینها برای شما عرض کنم مسائلی است که ما باید یه مقداری دقت بیشتری روی این مسائل ما داشته باشیم و خدای عالم را ناظر حال خودمون بدانیم، ملائکه الهی را ناظر و شاهد خودمون بدانیم و آنچه که از ما سر میزند اینها شاهد و ناظر هستند. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، بلخص مولای من حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، از تمام اعمال ظاهری و باطنی ما آگاهی مطلق دارند به اذن الله تبارک و تعالی. اگر در ما همچه روحیه زنده شود و این هم با تمرین و فکر و دقت، حداقل ما قبل از اینکه نمازمون رو بخوانیم این سه وعده، 5 دقیقه قبل از او این نکاتی که امروز من عرض کردم 5 دقیقه چشممون رو ببندیم و این 2-3 مورد را خوب مرور کنیم و فکر کنیم و دقت کنیم و در خودمون این روحیه را زنده کنیم. من از همه عزیزان و بزرگواران تشکر می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.